بسم الله الرحمن الرحیم. بخش مبدأ و معاد ملا صدر، بخش مبدأ از مبدأ و معاد ملا صدر صفحه 264 سطر 8. ثم انها لما خلقت به حسب توایعها فی اماکنها المختلفه المتواعده فما یشاهد من سیرورتها اجزاء المرکبات المعدنیه و نباتیه و حیوانیه یدل علی وجود الحرکت المستقیمه. در جلسه قبل بیان کردیم که عناصری داریم که اینها با هم ترکیب میشن و عنصر مرکب رو میسازند. گفتیم نار در بالای همه قرار داره، هوا در زیر نار و آب در زیر این دو، و زمین که در مرکز عالمه زیر هسته. بعد حالا میخوان از اینجا به بعد ثابت کنند که در جهان حرکت مستقیم هست و این حرکت مستقیم دلالت میکند بر این که جهتی که این حرکت ها به سمت اون جهتن وجود داره و برای تعیین اون جهت هم جسمی لازمه. پس حرکت مستقیم رو داریم و این حرکت مستقیم به سمت جهتی است و این جهت یک معین کننده میخواد که اون معین کننده جسمه. بعد به این مناسبت وارد بحث اون جسم می شوند که اون جسم در واقع همون آسمانه، یا این که بفرمایید فلک نهمه. بعد خصوصیات این فلک در حدی که اینجا لازمه گفته بشه گفته میشه. بعدم بیان میکنن که ما الان از طریق حرکت به وجود این جسم ببردیم، از طریق دیگر هم میتوانیم پی ببریم. بعد که طریق دوم رو ذکر میکنن، طریق سوم میرن مطرح میکنن. اون وقت تو طریق سوم میرن تو بحثی که اون بحث مقدمی میشه برای فصول بعدی. الان اینطور میفهمن که این عناصر در جای خودشون خلق شدن، یعنی هوا در کره خودش خلق شده و آب در کره خودش و خاکم همینجور، اما اینا با هم جمع میشن و عنصر مرکب رو تشکیل میدند. باید هوا بیاد توی زمین، یعنی روی زمین، آبم بیاد خاکم بیاد، این ستا باید بیان با هم ترکیب بشن. نار هم باید در اینها باشه که چهارتایی ترکیب بشن یک مرکب تام رو که با فعل و انفعال به وجود میاد تشکیل بدند. هر ستا، الان نار رو الان کنار میذاریم، این ستا که هوا و آب و خاکن باید جمع بشن تا بتونن با هم ترکیب بشن. اینا چطوری خودشون رو به هم میرسونن این ستا عنصر، در حالی که یکی در بالاست یکی در وسط یکی در پایین؟ میفهمد با حرکت مستقیم اینها به هم میرسند و با هم ترکیب میشند. پس ما در جهان حرکت مستقیم داریم و این ترکیب عناصر به ما میفهمونه که حرکت مستقیم در جهان هست. بعد میفهمد که این حرکت مستقیم هم یا به سمت بالاست که جسم سبک میره بالا، یا به سمت پایینه که جسم سنگین میاد پایین به طور طبیعی. البته اگر ما به قصر و تحمیل رو هم اضافه کنیم، ممکنه جسم به سمت یمین یا یسار یا قدم و خلف بره، ولی این حرکت حرکت طبیعی دیگه نیست، به وسیله باده، به وسیله تأثیر گذاشتن ماست و هر وسیله دیگری ممکنه به سمت راست شفا جلو عقب بره، ولی بدون دخالت ما فقط به سمت بالا میره اگر سبک باشه، یا به سمت پایین میاد اگر سنگین باشه. بنابراین ما از اینجا تشخیص میدیم که جهاتی که جسم به سمتش به طور طبیعی حرکت میکنه دوتاست، یکی علم یکی سفل، جهات دیگر جهات حقیقی نیستند بلکه قصری هستند، طبیعی نیستند. بعد علم و سفل هم علم و سفل نسبی داریم، علم و سفل مطلق داریم. مثلا فرض کنید که وقتی جسمی حرکت میکنه میرسه به کره قمر، به فلک قمر، این در واقع رفته به سمت بالا و به علم رسیده، اما علم نسبت به زمین، نه علم نسبت به بالاتر از خودش. یعنی مثلا کره مریخ که کره پنجمه بالاتر است از این کره قمر که کره اوله. پس اگر جسمی به کره قمر رسید درسته نسبت به زمین بالا رفته و علوه، اما نسبت به فلک مریخ صفره. قمر می شود علو نسبت به پایین خودش، صفر نسبت به بالای خودش. و این علو صفر، علو صفر نسبیه. وقتی رسیدیم به اونجایی که دیگه بالاتر از اون وجود نداره، این میشه علم مطلق. وقتی رسیدیم به جایی که پایین تر از اون وجود نداره، میشه سفل مطلق. و چون علم های نسبی و سفل های نسبی باید منتهی بشن به مطلق، پس ما علم مطلق داریم و سفل مطلق داریم. علم مطلق عبارت است از بام جهان که آخرین جسمی که جهان رو تشکیل میده، علم مطلقه، یعنی محیط فلک و الافلاک. و سفل مطلق عبارت است از مرکز همین فلک و الافلاک. این فلک و الافلاک به مرکزش سفل رو تعیین می کند و به محیطش علو رو تعیین می کنه. چون تعیین کننده علو و سفل مطلقه، بهش می گیم محدد الجهات، یعنی معین الجهات. جهات هم قرار شد دوتا باشه، چون این جسم جهات رو تعیین میکنه، یعنی علم رو تعیین میکنه، علم مطلق رو به محیطش و سفل مطلق رو به مرکزش، به این جهت بهش میگیم محدد الجهات، یعنی محدد الجهات طبیعی، معین الجهات طبیعی. جهات طبیعی که توتاست این تعیین میکنه، و جهات هم جمع منطقیه که به بالا رو شامل میشه. خب توجه شدید تا اینجا ایشون این محدد الجهات رو اثبات کرد، یعنی از ترکیب عناصر استفاده کرد که حرکت مستقیم وجود داره، زیرا که این عناصر باید از کره خودشون کنار هم جمع بشن تا یه مرکب رو تشکیل بدن، و کنار هم جمع شدنشون مستلزم حرکت کردن میشه، و حرکت هم به صورت مستقیمه، یا باید جسم بیاد پایین یا باید جسم بره بالا. از طریق ترکیب عناصر حرکت مستقیم رو ثابت کرد که عناصر حرکت مستقیم میکنه. بعد از طریق حرکت مستقیم هم ثابت کرد که جهت داریم، جهت فوق و جهت سفل. جهت فوق و سفل هم مطلق قرار داد، نسبیش رو لحاظ نکرد. بعد وقتی جهات علو و سفل مطلق پیدا شد، جسمی میخوام که این جهات رو تعیین کنه، از این طریق به محدد جهات که جسم فلک نهم رسید. پس ثابت کرد که فلک نهم وجود داره، و فلک نهم همین آسمانیست که ما میبینیم، پس آسمان موجود. اینا معتقدن که فلک هشتم محل ستاره های ثابته، اون هفت فلک قبلا محل ستاره های متحرک، یعنی سیاراته. شما الان همه رو تو آسمان میبینید، یه چیزی برای اون ستاره های ثابت و برای اون ستاره های سیار هست که به نظر میرسه تمام این ستاره ها هم از ثابت سیارش تو او هستند، و اون همون مقعد فلک نهمی که از این پایین دیده میشه، مقعد فلک نهم همون آسمانه که همه اینا تو اونه. هیچی برای این آسمان ما نداریم، هرچی هست در جوف این آسمان داری دیده میشه. پس برای آسمان هیچی نیست، میشه آخر عالم و میشه فوق مطلق برای عالم.
یعنی ما داخل این فلک نهم قرار داریم؟
همه چیز داخل فلک نهم.
موقع
یه فلک نهمی داریم که آخرین فلکه، فلک هشتم پر از ستاره های ثابته، پایین تر از اینه. لذا وقتی ما نگاه میکنیم حس میکنیم ستاره هایی که تو فلک هشتم هستند، این ستاره ها توی فلک نهم دیده میشن، یعنی همه چی تو فلک نهم دیده میشه تو آسمان. بعد میام سیارات هم نگاه میکنیم، اونام در کرات پایین تر هم. پس همه دیده میشن که در جوف این فلک هشتم نهم هم. ماورای فلک نهم دیده نمیشه، ماورای آسمان دیده نمیشه. و ما معتقدیم که ماورا او چیزی نیست که دیده بشه، هرچی هست در جوف این فلک نهمی، در مقعر فلک نهم قرار داره، کل جهان تو فلک نهم. البته شریعت آمده عرش و کرسی هم گفته، علاوه بر هفت آسمان. هفت آسمان رو ما تطبیق کردیم بر این هفت فلکی که ستاره های سیار دارند. بعد از اینکه این هفت تا تموم میشه، کرسی که هشتمیه قرار داره، بعد از این کرسی که هشتمیه عرش که نهمی قرار داره. به این ترتیب اون کسانی که با نقلم سر کار داشتند، عرشی رو که نقل گفته تطبیق کردن در فلک نهم، کرسی هم که با شریعت گفته یا نقل گفته تطبیقش کردن در فلک هشتم، و هفت آسمان رو هم تطبیق کردن بر این هفت فلکی که ستاره های سیار داره. کل جهان به این صورت تعیین شده و گفتن دیگه مافوق عرش هم چیزی نیست، یعنی مافوق فلک نهم چیزی نیست.
اینجوری تصویر کردم که اون فلک نهم انتهای آدم ماده هست که ما برای اون چیزی نیست، چه تصویری داشتن از این که مثلا اگر یک شیئی در یک حرکت مستقیم که داره از مرکز این زمین فاصله میگیره به سمت فلک نهم، به انتهای فلک نهم که با این تصویر یک محدوده دیگه نامحدود کنید، به انتهای این فلک نهم که برسه چه چیزی، چه تصویری داشتن از ادامه اون حرکت؟ چون به وجدان ادامه اون حرکت ممکنه، میشه تصویر کرد که این حرکت این شی که داره از مرکز زمین دور میشه به انتهای فلک نهم که رسید ادامه بده. این ادامه دادنش با تصویر پایان پذیر بودن فلک نهم هماهنگ نیست.
اونها معتقد بودند، شما می فهمید که جسم اگه از زمین مثلا بلند شه بره بالا و برسه به فلک نهم، چه لزومی داره که بیسته توقف کنه؟ این جا برای بالا رفتن داره. خب از فلک نهم هم بره بالا و بره ماورا فلک نهم، به چه دلیل نمیتونه اونجا بره؟ جسمی که حرکت مستقیم داره، یکی چهار تا جسم بسیطه، چهار تا جسم بسیط داریم که حرکت مستقیم داریم، سه تا جسم مرکب داریم که حرکت مستقیم داریم. جسم های بسیط همشون عنصری هست، یعنی خاک، آب، هوا، آتش، این چهار تا حرکت مستقیم دارن. بقیه اجسام که اجسام فلکی و همچنین عناصر مرکبه، عناصر مرکب هم مثل جماد و نبات و حیوان که انسان هم جز حیوان به حساب میاد، اینا حرکت مستقیم دارن، یعنی به سمت پایین هن. اگه سنگین باشن به سمت پایین هن. اگه سبک درشون غلبه داشته باشن به سمت بالا. بعض اجسام هستن که اونا مرکب هن. اما اجزای سبک مثل هوا و نارشون زیاده، غلبه داره، اینا به سمت بالا میرن. بعض اجسام هستن که مرکبن، اجسام سنگینشون مثل آب و خاک غلبه داره، اینا به سمت پایین میاد. پس عنصریات یا به سمت بالا میرن اگه بسیط باشن، یا به سمت بالا میرن یا به سمت پایین. اما مرکباشون اگر غلبه با اون سنگین ها باشه به سمت پایین میاد، اگر غلبه با سبک ها باشه به سمت بالا میره، همه هم حرکت مستقیم دارن. از چهار تا عنصر که میگذریم، که عناصر مرکب هم تو همین محدوده چهار تا عنصر هستن، از چهار تا عنصر که میگذاریم به فلک میرسیم، اصلا اونجا حرکت مستقیم نیست، همه حرکت دوندگیه. بنابراین جسمی که جسمی که توی این عالم درست میشه چه بسیط عنصری باشه چه مرکب عنصری باشه اصلا وارد فلک قمر نمیتونه بشه. تا شما رسید برسید فلک نهم و شما طبقات رو بشید و فلک نهم بگذره بده بالا، اصلا از فلک اول بالا نمیره. بخواد از فلک اول بالا بره باعث میشه که فلک بشکافه و بعدش گفتن التیام پیدا کنه و خرق و التیام بر افلاک محاله، ثابت میکنه که خرق و التیام باطله. بنابراین هیچ جسمی نمیتونه نفوذ کنه تو فلک قمر که اولین فلکه، تا چه برسه نفوذ کنه فلک نهم که بره تازه به قول شما از فلک نهم هم بره بالا و بره ماوراء فلک نهم. توجه میکنید اصلا جلوی جسمی که حرکت مستقیم باشه از همون اول میگیره بهش اجازه ورود در عالم افلاک نمیدن. اما اینکه حالا شما میتونید یه مطلب دیگه بفرمایید، چرا ما برای فلک نهم هیچی نیست؟
من ببینم عرضم هم دیگه، ما نیاز نیست که حتما حرکت ثابت
میشه. شما
میشه فرض کرد
شما شما از طریق حرکت پیش آمدید، عرض میکنم حرکت ادامه نداره تا فلک قمر دیگه حرکت مستقیم بالاتر نیست.
میشه فرض کرد، فرض کرد کافیه.
شما میخواد بگید چرا ورای فلک نهم چیزی نیست؟
بله، یعنی میشه، چون میشه تصویر کرد ادامه اون رو.
بله،
اصلا محاله که ما انتها برش تصویر کنیم. مقصود یک تنبیه بر اینه در واقع.
ببینید اینا یعنی فلسفه قدیم معتقد بودن به تنهایی ابعاد و مرادشون از تنهایی ابعاد، تنهایی ابعاد جسم، مرادشون این جسم محدودی که ما داریم میبینیم نبود، چون این که مسلمه تنهایی داره، احتیاج به سلال نداره. مثلا این میز تنهایی داره یا نداره؟ خب شکی نیست که تنهایی داره. اون سنگی که اونجاست، این صندلی، این تن آدم، این اجسامی که میبینیم همه رو، اینا تنهایی دارن یا ندارن؟ خب مسلم تنهایی دارن، احتیاج به بحث نداره. این که تنهایی اجسام رو بحث میکردن، کل عالم جسم بود که از مرکز یعنی زمین تا محدب فلک نهم این مجموعه میشد مجموعه عالم جسمانی. آیا این متناهیست یا نمتناهیست؟ میره اینا قائل بودن به این که ما تنهایی ابعاد رو داریم، برای تنهایی ابعاد هم استدلال میکردن. پس ثابت میکنن که اون برای فلک نهم هیچی نیست. اما وقت سوال میشه، ببینید با دلیلشون ثابت میکردن، با براهین تنهایی ابعاد ثابت میکردن که ما برای فلک نهم چیزی نیست. بعد سوال میشد که چطور چیزی نیست، خلأه یا ملأه؟ البته اینو من اشاره کنم، دلایلشون بر تنهایی ابعاد به نظر خودشون دلایل قوی بود، ولی در بین فلاسفه قدیم کسانی پیدا می‌شدن که در تمامیت این ادله شک می‌کردن، از جمله خواجه نصیر که فیلسوف ضعیفی نیست، ایشون تقریبا براهین تنهایی ابعاد قبول نداره.
تقریبا
تقریبا چون وارد رد نمیشه. این که میگن تقریبا چون یه اشاره میکنه، از اشارهش میفهمیم که قبول نداره، تصریحی نداره. یه مثلا من دقیق یادم نیست، این تمه یه چیزی میگه که آدم حس میکنه ایشون قبول نداره،
مثل قیل
یا قیله، قیله نمیگه. اگر این دلایل تمام باشد اینطوری، یه چیزی میگه که آدم حس میکنه ایشون مثل یه دلایل نمیخواد قبول کنه. هستن کسانی که دلایل تنهایی ابعاد قبول نشدن در بین خود فلسفه. حالا برفض تنهایی ابعاد قوی باشه دلیلش و بر ما ثابت کنه که اون برای عالم هیچی نیست، بعد سوال میکنم ازشون آیا ما بعد از فلک نهم خلأه یا ملأه؟ اینا دیگه ناچارن بگن یا خلأه یا ملأه. آیا یا خلأه بهشون اعتراض میکنیم، چون اونجا خلق آیه نیستید، چطور اونجا رو خلأ میگیم؟ اگه بگن ملأه میگیم خب ادامه پیدا کرد جام، اونجا منتهی نشد. اینا جواب میدن لا خلأ ولا ملأ، نه خلائیست نه ملائی. بعد بهشون اعتراض میکنیم پس شما رفع نقیزن کردید، میان خلا و ملا نقیزن نیستن، عدم و ملکند و عدم و ملکه نفیش اشکال نداره. شما از موضوعی که قابل ملکه نیست، از موضوعی که قابل ملکه نیست، هم ملکه رو نفی میکنید هم عدم. مثلا دیوار قابل بصر نیست، شما هم بصیر بودن از دیوار نفی میکنید هم اما بودن نفی میکنید، هر دو رو نفی میکنیم. پس اشکالی نداره که ما از موضوعی که قابلیت ملکه رو نداره عدم و ملکه هر دو رو نفی کنیم. ارتفاع نقیزه محاله، ارتفاع عدم و ملکه محال نیست. ملأ و خلأ عدم و ملکه، ارتفاعشون محال نیست. اینطوری جواب میدن، این هم دیگه تموم میشه. طبق قواعد خودشون عمل کردن و تمام شد. ولی خب امروز ثابت شده که لااقل برای جهان آخر نمیتونیم تعیین کنیم. حالا حکم نکنیم به این که نامتناهیست، ما برایش نمیتونیم آخر تعیین کنیم.
امروزه مقصودتون فیزیکدانان یا فلاسفه؟
هر دو.
فیزیکدانان که اظهار نظر نمی کنند این مورد؟
نه، من میگم هر دو. یعنی منجمین، منجمین معتقدند که خورشید، فقط خورشید، تنها خورشید میتونه با تمام اون دنباله هایی که داره که مجموعاً منظومه شمسی رو تشکیل میده، دارن به سمت بی‌نهایت با حرکت سریع میرند. امروز اینطور میگن. البته گاهی شک میشه که این خورشید، درست شما میگید با حرکت مستقیم میره، ولی این میره دور میزنه. چون دورش خیلی بزرگه، شما اون کمانی رو که این سیر میکنه مستقیم میبینید. گاهی میبینید که اگر دایره کوچیک باشه خیلی راحت معلومه جسمی که روی دایره داره میچرخه، داره میچرخه، مستقیم نمیره. هرچی دایره رو بزرگتر کنید، قوس انحناش کمتر میشه. وقت اگر این دایره فوق العاده بزرگ باشه، اصلا این قوس به نظر شما خط مستقیم میاد. شاید این خورشید در روی خط منحنی میره، ولی چون خط منحنی قوسش خیلی کمه، به نظر میسه خود در روی خط مستقیم میره. پس احتمال داره که آدم متناهی باشه و خورشید هم که داره به سمت بی‌نهایت میره، در واقع به سمت بی‌نهایت نره، بره دور بزنه اون تا دورهای خیلی بزرگ. این احتمال هم توش هست. لذا از طریق این که خورشید حرکت مستقیم داره میکنه بی‌نهایت، اونم با سرعت فوق‌العاده، نمیتونیم بگیم عالم آخر نداره. شاید آخر داشته باشه، خورشید به آخر که میرسه دور میزنه و میاد این حرکت دورانیش انجام میده. لذا خیلی نتونیم ثابت کنیم که امروزه، نتونیم ثابت کنیم که جهان پایان نداره. احتمال پایان داشتنش هست، ولی با بعضی از شواهد شاید استشمام بشه که جهان جسم پایان نداره. چرا من نمیخوام وارد اون مباحث بشم. شاید اون مباحث هم نتونه خیلی قوی فعالیت کنه، ولی بالاخره به ذهن آدم اینو میندازه که عالم جسم پایان نداره. که این از طریق معادی جسمانی استفاده میکنی با کمک مبنای صدرا که میگه عوالم بی‌نهایتی قبل از ما بودند، عوالم بی‌نهایتی قبل از ما بودند. بعد اون عوالم بی‌نهایت هر کدومشون به آخر رسیدن، معادشون برپا شده، معادشون هم جسمانی بوده. خب موجوداتی که رفتن تو مادی جسمانی هنوز باقی هستند. موجودات بی نهایت عالمی که قبل از ما بودن، همه شون رفتن تو مادی جسمانی خودشون و همه شون هم باقی هن. اگر صدرا حرفش درست باشه که مادی جسمانی با جسم مثالیه، نمیتونیم ثابت کنیم که عالم نامتناهیه. اما که ثابت بشه، چنانچه متکلمی میگن و چنانچه عقلیتی میگن، مادی جسمانی با همین جسم عنصریه، جسم عنصری مکان میخواد. بی نهایت آدم مثلا، حالا بی نهایت کم و زیاد، از عالم قبل از ما رفتن توی معادشون. عالم قبل از عالم ما هم همینطور. بریم تا بی نهایت عالم، همه موجوداتش رفتن تو معاد، همه معاد جسمانی. اونه جا نمیخواد مگر. بی نهایت عالم، نه بی نهایت انسان. بی نهایت عالم که در هر عالمی شاید بتونیم بگیم بی نهایت انسان آمده، اینا همه جا میخوان، کجا رفتن؟ باید یه جسم نامتنهی داشته باشیم، یا یه فضای نامتنهی داشته باشیم. فضا هم جسمه، یه فضای نامتنهی داشته باشیم که این اصلا چیز جا باشیم.
باشه، این برهان اشکال داره.
این برهان، نمیگم برهانه، ارس نکردم. مثل صدرا میگه که جسم ها جسم های مثالیه، بنابراین جا نمیخواد. خود صدرا هم یه مطلبی میگه که اون خیلی مزاحمه برای این بیانی که من کردم، و اونی که عالم تام مکان نداره. عالم تام مکان نداره که قبلا اشاره کردم. یعنی ایشون میگه این دنیا، بپرسیم جاش کجاست، نمیتونیم جواب بدیم. بله فلان قسمت از دنیا مثلا زمین جاش کجاست میگیم وسط عالم، ماه کجاست تعیین میکنیم، اما کل عالم جسم جاش کجاست نمیتونیم تعیین کنیم. از همین جام استفاده میکنه که عالم آخرت هم جا نداره، عالم آخرت مکان نداره. اگه مکان نداشته باشه دیگه نمیتونیم اینا رو هر کدوم در توی مکان بچینیم ردیف کنیم بعدم بگیم این مکان ما آخر نداره. خیلی برهان قوی نیست ولی یه ذره میتونه شاهد باشه. حالا حال مهم نیست، ما الان میخوام ثابت کنیم که این جهان ما آخر داره. ایشون داره اینطوری بیان میکنه جهان ما آخر داره، آخرش هم فلک نهمی و فلک نهم همین آسمانیست که ما میبینیم. از چه طریق اثبات شد؟ از همین بیانش گفته اول ثابت شد که عناصر با هم ترکیب میشن. بعد گفت در ترکیب احتیاج دارد که عنصرها به سمت هم بروند تا بتونن کنار هم جمع بشن و ترکیب رو شروع کنن. رفتنشون به خط مستقیمه، دورانی نیست، پس ما حرکت مستقیم داریم. تا اینجا حرکت مستقیم رو اثبات کرد، بعد منتقل میشه به اینکه حرکت مستقیم جهت میخواد، پس باید جهت هم در عالم داشته باشه. جهت هم یه بیان میکنه که دو تا فوق و صفر، بقیه هرچی از اعتباریه. این فوق و صفر هم میاره نسبیش میکنه مطلقش میکنه، نسبی رو میگه کارش نداریم، مطلق میگه که دلالت میکنه بر اینکه علم مطلق دلالت میکنه بر اینکه ما یه انتهایی برای عالم داریم. اون انتها همین آسمان ماست که از طریق تعیین جهات و اینکه باید جسم به سمت جهت مطلق بره نتیجه گرفت که ما جهت مطلق علم داریم. جهت مطلق علم هم همون بام دنیاست، بام دنیا میشه آسمان، پس ما آسمان داریم. محدد الجهاد، معین الجهاد که اسمش آسمانه برای ما موجوده. این یک بیان. بعدم میگه این محدد الجهاد باید کره باشد. دلیلش هم اینه که باید این محدد الجهاد ابعادش مختلف نباشد، که یه جا بالا بشه بالاتر، یه جا بالا بشه پایین. مثلا اگه فرض کنید این کره نبود، یه فرو رفتگی داشت، خب در این قسمت از زمین وای میسادیم، بالا سرمون این آسمان بود، پایین میرفتیم جای دیگه میرفتیم، بالا سرمون یه خود پایین تر بود، چون این کره مثلا فرو رفتگی داشت. لازم میاد که جهاد و ابعاد یک نواخ نباشن و این درست نیست. باید جهاد یک نواخ باشن، همه جا بالا سر ما فاصلش تا ما یکسان باشه. بنابراین حتما باید اون جسمی که تعیین میکنه جهاد رو کره باشه، که کره همه فواصلش از مرکز مساویه. اما اگر مثلا این محدد الجهاد اون جسمی که میخواد فوق و تحت رو تعیین کنه مثلا مکعب باشه یا بیضی باشه، خب این جاهای مختلفش فرق میکنه، قطرش در فاصلهش در همه جا یکسان نیست. چون فاصله در همه جا یکسان نیست لازم میاد جهات در جاهای مختلف باشه، در جاهای مختلف باشه. پس نتیجه میگه که حتما باید این جسم کروی هم باشه. بعد یه مطلبی داره که اون الان من برسم از رو بگم شاید بهتر باشه. آیا ما بعد فلک نهم جسمی هست یا نه؟ خب ما خودمون یه چیزایی گفتیم که بعدم رهاش کردیم. ایشون از اون طریقی که من گفتم وارد نمیشه، از یه راه دیگه وارد میشه. میگه اگر بعد از فلک نهم ما جسمی داشتیم، لازم میاد که فلک نهم بتونه به سمت اون جسم حرکت مستقیم کنه. درسته که فلک نهم حرکتش دورانیه، ولی اگر فرض کنیم که حرکت مستقیم هم بهش دادیم بتونه حرکت مستقیم کنه به سمت پایین، خب میگیم چه ابدال حرکت مستقیم بکنه؟ جواب میده در این صورت جهت لا جهت خواهد شد و حرکت لا حرکت، جهت لا جهت میشه و حرکت لا حرکت. این متوجه کن عبارت خیلی کوتاست ولی سخته. چطور جهت لا جهت میشه؟ این روشنه، خیلی سخت نیست، چون اونی که الان شما جهت گرفتید، جهت فوق گرفتید، اون خودش فوق نیست، فوق‌تر از خودش وجود داره و باید حرکت کنه به سمت اون جهات، به سمت اون فوق خودش. جهت تعریف میشه به منتهای حرکت. اگر شما منتهای حرکت رو محدد فلک نهم نگیرید، اجازه بدید بعد از فلک نهم هم جس باشه، دیگه اون فلک نهم یا محدد فلک نهم منتهای حرکت نیست، پس جهت نیست. این روشنه، لازم میاد جهت جهت نباشه، یعنی اون جهتی که شما تعیین کردید جهت نباشه. و بعد لازم میاد که حرکت هم حرکت نباشه. این یه خود دشوار فهمیدنش، ولی با یه نقطه کوچک حل میشه. یعنی دشواریش هم اونچه نیست که دیگه قابل حل نباشه. گفتن که در هر حرکتی ما 6 مقدم داریم: زمان است و مسافت است و ابتدا و انتها و این چیزا. یکیش جهته. اگر شما جهت رو برداشتید، مقوم حرکت رو برداشتید. وقتی مقوم حرکت برداشته میشه، حرکت هم برداشته میشه. پس صادق است که میگوییم حرکت لا حرکت است. گفتیم جهت لازم میاد لا جهت بشه. اینو توضیح دادیم که اونی که شما به عنوان جهت و منتهای حرکت قرارش دادیم، دیگه منتهای حرکت نیست، منتهای حرکت بالاتر از اونه. خب اصلا لازم میاد که جهت جهت نباشه. اگر جهت جهت نبود، اون وقت لازم میاد که حرکت هم حرکت نباشه، چون حرکت قوامش به جهته. اگر شما جهت رو حذف کنید، حرکت هم حذف میشه. این حرفیش. پس روشن شد که حتما باید جهت داشته باشیم، حتما باید حرکت داشته باشیم و قهرن باید حتما باید آخر عالم هم داشته باشیم. و این آخر عالم که تعیین کننده جهت، البته ایشون آخر عالم نمیگه، معین محدد الجهات میگه، یعنی معین کننده جهات. میگه باید چیزی داشته باشیم، جسم داشته باشیم که جهات صفر و یک رو تعیین کنه. اگر نداشته باشیم، لازم میاد که هر جهت لا جهت بشه، حرکت لا حرکت بشه. بلکه ثابت میکنه یه چنین محددی داریم، میگه این محدد نباید مختلف باشه، مثل مکعب، مثل بیزی، بلکه باید هماهنگ باشه تمام اجزایش، مثل کره که فاصله هر قسمتی از کره تا مرکز مساویه. باید یه چنین جسمی باشه که همه جای فوقش فوق باشه، همه جای صفرش صفر باشه. این بیان اول ایشونه برای اثبات اینکه سماع داریم.
پس این باران شما قبول داریم که جسم بالاتر از فلک نهم به این دلیلی که گفتن نمیتونه باشه؟
این دلیل که صدر میگه؟
به همین دلیلی که الان شرط
هم که جهت لاجهت میشه، حرکت لاحرکت. یه دلیل من آوردم که مشو میگن اونجا لا خلا ولا ملا، اون چه تموشه. یه دلیل دیگه ایشون میاره که میگه لازم میاد جهت لا جهت باشه و حرکت لا حرکت باشه. این دلیلش عرض میکنم با اون بیانی که گفتم با تکمیل میشه.
چی؟
با اون بیانی که من گفتم با تکمیل میشه.
بله.
ظاهرش مفهمه. باید اول جهت رو از جهت موندن بندازیم، بعد حرکت هم چون متقبل به جهته با نفی جهت نفی میشه.
خب اون حرکت نفت میشه، حرکتی با مقاومت جدید وجود میاد، یعنی محدد جهات میشه همون شی، جهت هم میشه همون، حرکت هم میشه حرکتی متقابل به اون جهته که مسئله نداره. اون جهت و اون حرکتی متقابل به اون جهته که فرق نهم محدد جهاتش باشه، محدد فرق نهم اون جهت و اون حرکت با این تعریف از حرکت و جهت.
نه عرض کردم حرکت هیچوقت تو فلک نهم ادامه نداره. ما داریم
با فرض الان تو این
جهت درست
میکنم، با فرض پیش رفتیم، خب فرض کنیم میشه.
اگر فلک نهم رو شما پایان نگیرید، اون جهتی که تا حالا جهت قرار شده دیدین جهت
نمیشه. نه باشه، اشکال نداره، این جهت دیگه است با این حرکت دیگه فوق این حرکت قبلی.
بله، وقت لازم میاد که این حرکت ها مقابل شما دست رو حرکت نباشه. شما اگر جهت رو ممکن شدید،
جهت اون جهت جدیده دیگه، جهت جدید، چون جهت را فهمیدین انتهای حرکت.
بله. جهت جدید شما جهت جدید نمیتونید داشته باشید
با این تعریف.
چون اگر بعد از فلک نهم شما ادامه بدید، کجا میخواد وایسید؟
همون شی فرض کردید
ندارون دیگه. چرا تجربه نمارسی میشه؟ شما رفتید فلک نهم، گفتید اینجا چون بالا خالیه، بالا رو پرش میکنید، پر کردیم یه فلک دیگه گذاشتیم شد فلک دهم. آیا سر فلک دهم وای میسید که بعد بگید اون جهتی که جهت که فلک نهم نشون میداد حالا فلک دهم داره نشون میده؟ شما دارید اینطوری میگین دیگه که فلک نهم یه جهتی نشون میداد، حالا که معلوم شد منتهای عالم نیست، ما میگیم جهت فلک انتهای فلک دهمه. خب همین هفته بر اونجا زده میشه.
بله،
تا جایی که توقف نمی کنه.
خب به همین دلیل جهت قابل تصویر نیست.
جهت نداریم دیگه.
چی؟
جهت نداریم.
بله،
جهت باید منتهای حرکت باشه. شما وقتی آدم رو
ببینید، جهت داریم، جهت مستمرن تعیین میشه. این شیء ما از مرکز زمین.
نه، اینا که جهت نسبی شما میشه. مستقیماً جهت نسبی نداریم.
بله، اون جهت غیر نسبی نداریم. تا جایی که تا بی نهایت این شیء داره میره، جهتش هم همون جایی که تا اونجا رسیده. چه اشکالی داره؟
این جهت نسبیه. ما جهت مطلق نخواهیم داشت.
جهت مطلق هم نداریم، بله. جهت نسبی داریم.
اگه جهت مطلق نداشته باشیم، نسبی هم نمیتونیم توجیه کنیم.
چرا؟
چون نسبی هم طبقه بر مطلق هم دیگه.
چرا؟
یعنی اگر شما فوق نداشته باشید، فوق نسبی هم ندارید. چون فوق ندارید. چطور میتونید؟ ببینید این عالم فرض بی نهایته. کجاش رو فوق میبینید؟ چه صفر میدید؟ اگر عالم رو ببندید،
نمیبندید
نه فوق دارید نه صفر دارید دیگه.
نه آخو بی نهایت دید. شما از همه اول پیشفرض به این گرفتید که محال است بی نهایت.
نه
اگر شما فرض کنیم بی نهایت،
شما بگید بی نهایت فوقش کجاست؟ بی نهایت فوقش کجاست؟ تحتش کجاست؟
فوق نداره دیگه. اصلا بی نهایت
خب از تو پس شما قبول دارید که جهت نداریم دیگه.
جهتی که مطلق باشه نداریم. اصلا بی نهایت که میگم محصولی الفاظ و ذهنم محصول همینه.
خب یعنی شما یعنی فوق مطلق ندارید. چطور فوق نسبی دارید؟
این حرکت تو هر جا که بره.
نه اینو خوب دقت نمی کنید. خوب دقت کنید میبینید. شما اگر یه دونه ستون بود میرفت تا بی نهایت، پایینش متناهی بود، بالاش، اون وقت شما میتونید برش پایین و بالا تصور کنید. فرض کن کل عالم پر جسمه. کل عالم کلم نداریم ما، هیچ طرف نداره. کدوم طرفش رو فوق حساب میکنه؟
نسبی یعنی از مطلق
اصلا نه مطلقشه نسبی.
مطلق اصلا نداریم، هیچ چی نداریم. نه مبدا مطلق داریم نه منتهای.
شما توجه به این عرضی که میکنم بکنید، اگر ما بالا اصلا نداشتیم، بالای نسبی هم نداریم. شما وقتی بالا داشته باشید، این شیء رو نسبت به اون بالا میسنجید، میگید بالاتر از فلان، پایین تر از فلان، بالا و پایین نسبی درست میشه. ولی اگر نه بالا داشتیم نه پایین داشتیم، چی تو بالا پایین نسبی درست میگه؟ بالا پایین نسبی هم نداریم.
نه، ما مرکز زمین رو فرض کردیم. ما تو تصویر مسئله فعلا یه طرف رو برداشتیم، مبدا رو برنداشتیم.
نه، من زمین صفر نمیشه.
خب اب نداره. پس نه مبدا داریم نه منتها داریم. هر حرکتی نسبت به خودش فقط سنجیده میشه.
آخه بالا میره پایین میره.
اصلا بالا پایین نداره دیگه. سنجیده نمیشه.
خب جهت نداره. اگر جهت نداشته باشیم مقابل حرکتم که جهت نداری
هر جهت. این حرکت وجودن چقدر تحقق پیدا کرد نسبت به خود سنجیده. به هیچ چی دیگه سنجیده نمیشه. این حرکت از اینجا شروع شده تا یه جایی میره. این حرکت اجزایش با خودش فقط قابل مقایسه کرد.
داره به سمتی میره. اون سمت شما دارید نداریم. شما میگید من سمت ندارم. پس حرکت به سمتی نمیره. وقتی به سمتی نره باز حرکت نیست.
خب این باز شما معنی سمت عوض کنید. سمت اگر انتها بگیریم بعد. اما سمت جهت ما میگیریم. معنی متعارف هم همینه.
آخه ببینید شما قبول کردید جهت مطلق ندارید. جهت مطلق نداشته باشید نسبی هم ندارید. پس این حرکت به کدوم سمته؟ نه به سمت نسبی نه به سمت مطلق. ندارین جهتی. نمیدونم چی روی فکر میکنید. وقتی که ما جهت مطلق نداشتیم، بالا پایینی وجود نداشت، نمیتونیم بگیم این نسبت به اون یکی بالاتره. چون شما بالای مطلقی ندارید که بگید این نسبت به اون بالاتره. الان ما بالا سر داریم، میگیم سقف از کف بالاتره. ولی وقتی ما اصلا بالا پایین نداشتیم، میتونید بگید سقف بالاتر از کفه یا کف بالا پایین تر از سقفه؟ نمیتونید بگید سقف بالاتره، نمیتونید بگید کف بالاتره. اصلا قطع میشه همه چی. شما جهت مطلق رو قائل نمیشید. ولی نمیدونم چطوری جهت نسبی رو قائل میشید. جهت نسبی نمیشه قائل شد. جهت نسبی هم قائل نشید، حرکتی که مقابل به جهت باطل میشه.
حالا این شی مثلا از یه حرکتی میشه برش فرض کرد، فارغ از این که هستی منتها و ابتدا داری یا نه، ما به حرکت خود این نگاه میکنیم، این مستمره
چطوری شما شما نمیدونم چطوری حرکت تصدیق میکنی، چطوری حرکت مستقیم یا نه
حرکت
مستقیم، حرکت مستقیم با سمت یه جهتی باشه، شما جهت ندارید،
جهت مطلق ندارید،
جهت نسبی هم ندارید.
ایشون منظورش اینه که به سمت فلک اول دوم داره حرکت میکنه، ولی فراتر از اون فلک ها فلکی نیست، یعنی همواره فلکی دیگری هم هست، ولی این سمت هم هست.
قبول دارید که جهت مقبیمه؟ با تمام قبایلی که اینا حرف میزنن حرف بزنیم، ما نه یه چیز خودمون بگیم، اینا اینطوری میگن، میگن جهت مطلق که نباشه جهت نسبی نیست، راست هم میگن، خوب دقت میبینی حرف تا اینجا درسته. اگه شما هیچ بالای مطلق ندارید نمیتونید بگید فلان شی نسبت فلان شی بالاست یا پایینه، چون باید بسنجید با اون بالای مطلق بگید بالا، چون نزدیکی به بالای مطلق پس بالاست، نزدیکی به پایین مطلق پس پایینه. وقتی شما بالا و پایین مطلق ندارید، نزدیک و دورش هم معنی نداره، با جهت نسبی هم وجود نداره. شما اینو نمیدونم چطور دارید اثبات میکنید، همینجوری تو ذهن خودتون یه تصویری میکنید، در حالی که مسلم این چه اینه، اگر بالا و پایین مطلق ما نداشته باشیم نسبیش هم نداریم. روشن میشه این که نکته مهمی ها، و شما اینو قبول ندارید، قبول ندارید این تصویر نمیکنید، ولی تصویر کنید مسلم باید قبول کنید.
من متوجه میشم وقتی مطلق نداریم نسبی نسبت به اون مطلق نداریم،
اصلا نسبی به چی؟
نسبی بسته به اعتبار ما در نسبت به چی داریم میسنجیم.
خب همون چیزی که داریم
میسنجیم، شما فقط اینجوری قابل فهمیده این که فقط فوقیت با وجود یک فوق مطلق فهمیده میشه، فوق نسبی هم که میگیم فقط نسبت به فوق مطلق، باید کلمه نسبت رو کار ببریم، چون اون
نفت
کردیم.
شما از کجا میگید؟ از کجا میگید این سخت بالا سر منه؟ بالا سر من نه، از کجا میگید فوقه؟ بالا سر که معلومه هست، از کجا میگید فوقه؟ شب چپ فوقه؟
نه من نمیگه،
اتفاقا
این عرفیه که میگیم فوقه، همین به شرفه این میشه تر. اما خب بگم تو هر حرکتی اینا همش میگه اعتباری، من به اون بسندم این میچرخه، اون چند ساعت دیگه این جایی که من فوق گرفتم میشه تر، این میشه اعتباری نسبی. اما ما به یک حرکت خارجی عینی نگاه میکنیم، این توپ از یه جای حرکت کرد نسبت به این جایی، فقط نسبت به خودش و اجزای حرکت این میتونیم بگیم این در نسبت به آن قبل. الان مثلا
شما حرکت رو دارین تصور میکنید بدون یه جهت تصور میکنید، خب ما اینو قبول نداریم. عرض میکنم شما یه چیزی میگید که با قواعد فلسفه کار ندارید، یه مطلبی دارید بیان میکنید، قواعد فلسفی پله پله جلو میرید. قاعده فلسفه میگه اگه فوق مطلق نداشته باشی، تحت مطلق نداشته باشی، فوق و سفل نسبی هم نداری، اگه فوق و سفل نداشته باشی جهت نداری، جهت نداشته باشی حرکت نداری، این چیزی میتونی ردش کنی.
شما بگید من برهان ساده، ما میتونیم بگیم جهان همه کسایی که برهان و این همه شک و شبه و این که عالم ماده بی نهایت هست یا نیست، همش با همین برهان نیم خطی باید بذارن کنار، چون که تصویر حرکت خطی نمیشه کرد، فقط باید عالم متناهی بشه که تصویر حرکت خطی و فوق و اینا بشه کرد. اگر صد ابتدا و انتها نداشته باشه پس حرکتی هم معنا نداره، و همین راحتی میتونیم بگیم پس عالم بی نهایت نیست، عالم ماده واضح اینجوری نیست، میشه تصویر کرد که عالم ماده
شما
نداره ولی یه حرکت
شما عالم جسم نامتناهی بگیرید، سطح برش میتونی قایل بشین سطح؟
نه.
وقت سطح فوق، سطح صفر،
نه
یمین، یسار، هیچ نمیتونی سطح، هیچ نمیتونی قایل بشین،
مطلق هیچ نه،
مطلق نداری،
جایی نداریم که نسبت بود
بله دیگه، سطحی نداری که، یعنی این جسم میتونی وقتی بی نهایت بشه انتها نداری، وقتی انتها نداری سطح نداری،
سطح نداری،
سطح بالا و پایین اینا نداری، پس جهات مطلق ما نداری،
مطلق هیچ نه.
اما نسبی عرض میکنم شما مشکلتون همینجاست، مطلق رو نفی میکنی، نسبی رو اثبات
میکنی، نسبی نسبت به هیچ مطلقی هم نداره،
نسبت رو اثبات میکنی، نسبی رو اثبات میکنی، نسبی رو عرض میکنی چه رو اثبات میکنی،
نسبی نسبت به هم به اعتبار ماست،
نسبت به اجزا،
بله این نسبت به اون درست، ولی نسبت فوق چی؟
فوق اون... مطلق ندن دوش.
نه فوق مطلق، این نسب... اون یکی هم باید بالا باشه تا بگم این این جسم نسبت به اون بالایی پایینه، باید اون بالا باشه، بالا بودن اون چطور شده؟
اون نمیتونه اثبات کنه، فقط میتونه در هم بگید این شی از این جزء حرکت کرده به اون
جزء کدوم؟ به جزء پایین یا بالا؟
نمیتونه
پس بالا و پایین مطلق و نسبه نسبی نسبت به هیچ مطلقی نداره، هیچ مفهوم نسبی که طرف نسبتش هم مطلق باشه نداره.
پس نسبت به چی میسنجه؟
به هر جا به اعتبار ماست، مثلا این حرکت رو تا مثلا یه بخشی از حرکت در زمین میگه من به این میگم فوق، به این میگم چپ، به این میگم یه کلمه دیگه هرچ میگم، بعد نسبت به اون اجزایی.
خیلی خب، پس معلوم شد که شما با اعتبار خودتون دارید جهت هایی میگوید،
بله.
جهتی در واقع نداریم، نه نسبی شو داریم واقعی ها، نه نسبی شو داریم نه مطلق، جهتمون اعتباریست، پس حرکتمون نمیشه اعتباری، چون جهت مقبل حرکته. شما الان قبول کردین جهت مطلق نداریم، جهت نسبی هم که با مطلق سنجیده بشه نداریم.
این اعتبار گزاف نیست، من از حرکت خارجی دارم انتظار میکنم، یعنی انتهای این حرکت نسبت به انتهای این حرکت دارم مثلا.
از میکنم باز اون داره تکرار میشه، شما نسب، شما این حرکت نسبی رو به سمت بالا، یعنی این حرکت به سمت بالای نسبی میدونید، بالای نسبی از کجا در بردید؟ اصلا بالای نیست، تصور نمیشه. شما ببینید اگر یه چیزی بالا و پایین نداشت نمیتونید بگید این آجرش بالاتر از اون آجره، نمیتونید بگید چون بالا و پایین نداره، بس نسبی هم نداره،
نسبی نسبت به بالا و پایین
نداره،
آخه این نسبیه به چیز دیگه چه از کجا در
به اعتبار ما میشه دیگه، اصلا همون جایی هم که بالا و پایین میگیم ما داریم باز میسنجیم. نه نه
ما من باشیم یا نباشیم فلک نهم با
معدلش بالا، کجای فلک نهم بالایه؟
همش
ته محدد
همش
نه این قطر این داره در نظر بگیریم، ته همین محدد تحت باز
نه اونم فوق، اونم فوق، این که از اشتباهه، تمام محیط محدد فوق.
خب همین باز
شما
ما
شما اگر بیاد رو زمین این یعنی زمین باشید محدب بالا سر اون فلک نهم بالا سرتونه، برید اون برای زمین بازم بالا سرتونه.
خب همین دیگه اشتباه،
هیچ وقت پایین پاتون نیست.
چرا همون جایی که من بالا سرم محدبه پایین پا هم ادامه بدن محدب به محدب فلک نهم،
مگه پایین پای شما سفل عالمه؟ پایین پای اصلا شما مگه تعیین میکنه ایر با سفل عالم ها؟ اگه بله من شما تعیین میکنه ایر با سفل، بله پای من چون اونجاست پس این سفل سر من چون اونجاست. حالا اگر من بارونه شدم پشتش زدم دستم که پایین گذاشتم پامو بردم بالا، الوسف لالم موض میشه؟
نه ادامه شدیم، یعنی این پا جهت به سمت پا از اون جهت ادامه بیدیم بازم به معدب فلک نهم میکنم،
معدب فلک نهم که بالا سر منه. این تصویر بکنید همه جای آسمون بالا سره، کجای آسمون زیرپاست؟ حالا فلک نهم نگید دیگه، آسمون قبول دارید آسمون قسمتی زیرپاست؟ زیرپا کیه؟ همه زیرپاشون زمینه، بالا سرشون آسمانه، آسمان سر تا سر دور تا دورش بالا سر ماست. شما تصویر دارید میکنید که اون منو معیار میگیرید، میگید خب این قسمت از آسمان بالا سر منه، اون قسمتی که زیر زمین پایین پای منه، آیا آسمان اون قسمت زیر پای منه یا اونم بالا سر منه؟
این در حالتی که آسمان ما رو احاطه کرده باشه دیگه،
آسمان کل زمین احاطه کرده، هر کس تو زمین باشه آسمان بالا سرش. شما دارید یه نقطه زمین نگاه میکنید میگید بالا سر من این نقطه است، دیگه بقیه نقطه ها بالا سر من نیست، مگه من معیارم؟ همه جا آسمان بالاست، همه جا زمین پایین، باشم چیزی از میکنه؟ بله از میکنه. شما وقتی جهت مطلق رو منکر بشید جهت نسبی رو یقینا منکرید، نمیشه ما هیچ اصلا فوقی نداشته باشیم، مثلا یه مناره باشه، یه مناره خیلی بلند، ندونم کجاش فوقشه کجاش تحتشه، یا نداشته باشه یا من ندونم، میتونید بگید این آجر روی اون آجره یا میتونید بگید زیر اون آجره؟ ایش مشخص نیست،
روزید نمیتونیم بگیم، ولی حداقل نمیتونیم بگیم که این جز به سمت این جز حرکت کرده،
اصلا حرکت کار نداشته باشه، نه جهت بگیم بعد من سر حرکت. اصلا شما میتونید برای این دوتا آجر حکم کنید که یکی بالای پایین دیگری؟ نمیتونید. پس جهت نسبی هم نداری. بنابراین جهت مطلق نداری، جهت نسبی نداری، مقابل حرکت نداری. مقابل حرکت نداری، چون حرکت نداری.
این چی میشه اگه این جسم به سمت این جسم
نمیره؟ اصلا نمیره، حرکت نمیکنه. این جسم به سمت اون جسم حرکت نمیکنه. اصلا حرکتی ما نداری. شما دارید تو ذهن خودت یه چیز تصویر میکنی. این آقا میگه مقابل حرکت جهت، اگه جهت نباشه حرکت نیست. شما هم قبول کردین که جهت نیست. خب جهت نیست، حرکت نیست، اصلا حرکت نمی کنه. شما با دستتون دارین نشون میدین به حرکت میکنه. الان که دارید حرکت میکنین چون جهت هست. اگه جهت بردید فلسفه نگه حرکت نیست. توجه میکنین چی هست میکنین؟ شما قواعد فلسفی رفت کنین. شما یه چیز تو ذهن خودتون تصویر میکنین. این فیلسوف میگه اگر جهت ندارید حرکت هم ندارید. خودکار از این ورده اینور نمیره. مگر حرکت دورانی باشه. حرکت دورانی ممکن انجام بشه. حرکت مستقیم انجام نمیشه. خودکار از اینجا را میندازید. میره دور میزنه دوباره به هم گره همینجا. این شدنیه. ولی حرکت مستقیم دیگه نخواهید داشت. چون به کجا بره؟ جهتی که نیست. به کجا میخواد بره؟ مطلبشون تقریبا روشنه. شماها میاد تو مطلب. یه دفعه فراموش میکنید. وقتی جهت مطلق نداریم، جهت نسبی نداریم. تا اینجا میاد. بعد یه دفعه حرکت درست میگم. خب اگه جهت نسبی نداشته باشید، یعنی اصلا جهت نداشته باشید، حرکت نخواهیم داشت. حرکت مستقیم نخواهیم داشت. دوباره اونجا باشه.
اگه این مثلا این حرکت محدود در نظر بگیریم، اگر فلک نو ته هستی عالم ماده باشه، شما فرمایید این حرکت از اینجا تا اینجا ممکن است. درسته؟
بله.
اگر اون ور عالم تو فلک نهم خدای مرز هستی عالم ماده رو برداره، یه دفعه اونو بکنش بی نهایت، این چه خبری از ته هستی عالم داره که الان از این به بعد این محاشه که بیاد اینجا؟ تا الان این از اینجا حرکتش تا اینجا ممکن بود، هیچ مشکلی هم نداشت. اون طرف هستی فلک نهم خدای برداشت، تا حالا مرز بود، حالا مرز نیست، حالا بی نهایتش کرد. حالا چه فرق این اینجا کرد که این حرکت شد محاله؟
دیگه حرکت مستقیم نیست. حرکت نمیگم محاله. حرکت مستقیم دیگه نیست. مگه شما یه حرکت دیگه درست کنید؟ خودکاری که از اینجا حرکت
دیگه این همین حرکت
هم. این همین حرکت مستقیم نیست. تو حرکت مستقیم به سمت
چون؟ سمت میشه اعتبار. ما چون این همین حرکت داریم حفظ میکنیم. این همین حرکت بلوزن ممکنه رفتی به مرز نفتی
تو که فکر میکنم مطالب گفته شد، تصویر بشینید، تصویر کنید، قبول میکنید. این چیزیست که خلاف انس و الفت ذهنی شماست، لذا سخت میپذیریدش. ولی با این بیانی که من از کردم، بیان تو ذهنتون باشه، در موردش فکر کنید، میبینید حرف مقبوله. حالا ممکنه شما یه جای اصل مبنا رو خدشه کنید. حرکت مستقیم دوامش به جهت نیست. ممکنه اینطوری باشید. ممکنه جهتی نداشته باشید و حرکت مستقیم داشته باشید. نمیگم حرف این درسته غلط. به نظر فلسفه‌تون غلط. ولی اگر اینطوری ثابت شدید که جهت مقابل حرکت نیست، میتونید بگید حرکت دارید. ولی اگر جهت مقابل حرکت داشت باشد، وقتی جهت نباشه مقبل حرکت نیست. مقبل حرکت نباشه متقبل منی حرکت نیست. طبق قواعد فیزیک این فلسفه درست نتیجه گرفته. شما یه جای قاعده رو ندیده میرید رد میشید.
منظور آن اینه که جهت هست و جهت هم فلک نهمه. بعد از اونم بیه سمتی
این جهت مطلق. جهت مطلق دیگه نیست. اگه فلک نهم ادامه بدیم فلک نهم جهت مطلق، جهت مطلق نیست، جهت نسبی هم نیست. اینا عرض میکنم دقت کنید، جهت مطلق برده این جهت نسبی میره دیگه.
نه میگم هر حرکتی جهتش آن با آن همون جایی که تا اونجا رسیده. جهت به من انتهای حرکت
نه، منتهای حرکت. مثلا ملاحظه کنید، شما میخواد بگید که جهت حرکت اونجاییست که انتهای حرکته. انتهای حرکت ممکنه فرض کنید حرکت ما ناقص باشه.
انتها شما اونجاست،
انتهای مثلا هوا یا یه جسمی رو میفرسیم تو هوا تا وسط های هوا میره، اونجا دیگه بالا نمیره. آیا دیگه بالاتر از اون وجود نداره؟
نه، ما حکم نکرد. ما این حرکت انتهاش اینجاست، جهت به معنی انتهای حرکت. جهتم داره، کاری هم به مرز هستی و فلک نام نداره.
وقتی از اسمش چی میزنید؟
همین اسم هست، هیچی اسمی هم نظریم اشکال نداره. حالا ما اعتبار میکنیم به این حرکت با این انتها و به این اسم میزنیم، چپ، راست، فوق، تحت، هرچ. و حالا اجزای این میگیم بله این نسبت به اون جهته، یعنی نسبت به اون که اسمش گذاشتیم فوق، این پایین همونه. به این اعتبار کنیم پایین بودن، بالا بودن، چه اعتبار همونه.
یه من اون چه لازم بود گفتم، بیش از این هم تو زنم این چیزی بخوام بیان کنم. جهت رو اینا اونجوری معنی میکنن، جهت نسکه متبقه و جهت مطلقه. وقتی هر دو رو نفکرین حریشت هم نفکشه طبق قاعده. حالا شما دارین تصویر میکنین حریشت مستقیمی که به سمت جهت هست، جهت رو هم خودتون دارین تعیین میکنین، به معنای منتهای حرکت میگیری، ولی منتهای حرکت جهت نیست. اگر منتهای حرکت جهتی بود نمیگفتن شیش تا مقدم داریم، یکیش منتهاست یکی جهت. شما را به این منتها و جهت یکی میکنید. این آقای شیش تا مقدم برای حرکت قائلن، یکیش مبتدا یکی منتها.
من جهت رو به معنای انتهای حرکت نمیگم، من با بحث مبنای شما هست که شما فرمودین محصول از جهت انتهای حرکت.
نه، حرکتی که ادامه داشته باشه بده، اگه بخواد به جهت مطلق برسه منتهای حرکت میشه جهت. و الا جهت ببینید، جهت چیزی دیگریست خیلی از منتها. لذا در حرکت شش تا مقدم قائلن، یکیش منتهاست یکی جهته.
بله.
اگر این دوتا یکی بود که نمیگفتن شش تا مقدم داره، میگفتن پنج تا مقدم. اصلا عبارتش سخته، فهمیدنش سخته. البته من توضیح دادم، انتها توضیحش هم باید قبول بشه. وقتی یه جایش رو قبول نکنی توضیح فایده است. ایشون میگه جهت لاجهت میشه، درست هم میگه، حرکت هم لاحرکت میشه طبق مبانی خودشون. لله شما ممکنه بگید من جهت رو مقابل مرکت نمیدونم، خب اصلا اینجا حرکت قائلم ولی جهت قائل نباشه. خب این درست، این هم حرفی دیگه. ولی اینا جهت رو مقابل مرکت میدونن. وقتی جهت نفت بشه حرکت هم نفت بشه. صفحه 264 سطر 8 ثم انها لما خلقت، انها یعنی این عناصر خلق شدن به حسب طبایعشون در اماشن مختلفه. این به حسب طبایع ها مربوط به خلقت هست ولی با توجه به اماشن مختلفه. یعنی خلق شدن در اماشن مختلفه چون طبیعت مختلفه داشتن، چون طبیعت مختلفه داشتن اماشنشون هم مختلف شد. یکی طبیعتش سبک بود رب بالا، یکی طبیعت سنگین بود آمد پایین، یکی طبیعت سنگین تر بود بیشتر آمد پایین. پس لما خلقت در اماکن مختلفه متباعده، اماکن مختلفی که اصلا فاصله داشتن، چرا در اماکن مختلفه خلق شدن؟ به حسب تبایه ها، به خاطر تبایه مختلفی داشتن. چون این چنین است فما جواب لماست. فما یشاهد این مقتداست، تقریبا یه خط این جلوتر، یدل علی وجود الحرکت مستقیم خبرش. فما یشاهد رو تفسیر میکنه من بیان ما یشاهده. فما یشاهد که عبارت از این است که این عناصر اجزاء مرکبات میشند، مرکبات عنصری. چه مرکبات عنصری؟ معدنی باشن، چه نباتی باشن، چه حیوانی. چه مرکب عنصری؟ همین سه تا، غیر از این سه تا نداریم. انسان هم داخل در حیوانه. وقتی این عناصر اجزای این مرکبات میشند، ما این اجزا شدن رو داریم میبینیم. این مایشاهد یعنی این که عناصر بسیطه اجزای مرکبات مدنی باشند، دلالت میکند بر این که حرکت مستقیمه داریم. چون اینا به حرکت مستقیم این عنصرها به هم میرسن، نه با حرکت دورانی، با حرکت مستقیم به هم میرسن جمع میشن. که البته عرض کردم سه تاشون به هم میرسن با هم جمع میشن، چهارمی رو اینا نمیتونن ثابت کنن که آتشی از بالا میاد. چون مثلا فرض کنید هوا وقتی میخواد بیاد پایین، فرض کنید باد میاردش، آب وقتی میخواد یه ذره بره بالا که مرکبی درست کنه، فرض کنید موج اون رو بالا میبره، آتش چی؟ آتش رو کی میاره پایین؟ باد اونجا نیست، عاملی برای پایین آوردنش نیست. لذا در این مرکبی که از چهار تا عنصر تشکیل میشه، اینا معتقدن سه تا عنصرش که هم جمع میشه، این سه تا عنصر وقتی با هم فعل و انفعال میکنن حرارت درشون تولید میشه، اون نار خودش تولید میشه، نه نار از بالا بیاد. لذا من در گفته هم سعی داشتم برای این که بگم سه تا عنصر کنار هم جمع میشن و برای ما کافیه. سه تا عنصر هم که جمع بشه دلیل بر حرکت مستقیم ولی چهارمی بیاد یا نه، دو تاش هم کنار هم جمع بشه دلیل بر حرکت مستقیم، یا دو لاره وجود حرکت مستقیمه. حرکت مستقیم فاعل داره، این فاعل دلالت نمی کنه برای این که این حرکت جهت داره، و این حرکت مسافت داره، این مسافت دلالت میکنه برای این که حرکت جهت داره. چون بالاخره وقتی روی مسافتی در را میره روش به یه سمتیه، این سمت روش جهت، ولی فاعل داشتن دلیل بر جهت داشتن نیست، مسافت داشتن دلیل بر جهت داشتن. ازایشون میگه به حسب مسافت عینیه دلالت میکند بر وجود جهت، این مسافت عینیه نه مسافت زمانیه، زمان هم یعنی مسافته، اون دلالت بر جهت نمیکنه، فقط مسافت عینیه دلالت بر جهت میکنه. از این جهت که توی یه مکانی داره میره، تو اون مکان هم داره میره به یه سمتی رو کرده، اون سمتی که رو کرده میشه جهت. به حسب مسافت عینیه دلالت میکند بر وجود جهت عینه، که منظور از جهت این همون فوق و سفله، چون این عناصر دو جورن، یا سنگینن به سمت پایین میرن یا ثابتن به سمت بالا میرن، چون فقط یا سنگینن یا سنگین جهت اون دوتاست، بیشتر دوتا نیست، اون جهات دیگه هم اعتباری هست، یمین یسار و خلف و قدام همش اعتباریه، فقط دوتا جهت طبیعی داریم که یکی فوق یکی سفل. یدل علی وجود وجود جهتین محدودتین مختلفتین به تب، دو تا جهتی که محدودند، اصلا محدود نباشن جهت نیستن، حتما باید محدود بشن این معین باشن به ایجا برسن. محدود به معنی معین بگیرید یا محدود به اون معنی بر مقابل بی‌نهایت، هر دوش میشه. مختلفتین به تب، که این دو جهت باید به تب مختلف باشن، مثلا یمین یسار مختلفن ولی اصلشون نسبیه، اعتباریه، نسبه اشتباه گفتن، اصلشون اعتباریه، پس به طب مختلف نیستن، به اعتبار ما مختلف شدن، بلا یمین با یسار اینچنین نیست که جسمی رو رها کنید به طور طبیعی بره سمت یمین یا به طور طبیعی بره سمت یسار تا شما یه جهت طبیعی برای این جسم درست کنید، ولی به طور طبیعی یا بالا میره یا پایین میاد، از بالا و پایین میتونن جهت طبیعی باشن. البته اینا من مختصر دارم عرض میکنم، مفصلش رو شما تو علم کلام در بحث اعتماد مطالعه کنید.
بحث
اعتماد.
اعتماد.
بله، اعتماد یه بحث خیلی مفصلیه، شاید حدود 40 خورده صفحه تو علم کلام دربارش بحث میکنم، درباره اعتماد. اعتماد اصطلاح کلامیه، در اصطلاح فلسفی به جای اعتماد میگن میل، در فلسفه میگن میل، در کلام میگن اعتماد. وقت بحث میل چه پیش میاد به مناسبت وارد بحث جهات میشن، اونجا دیگه کاملا بحث میکنن، ثابت میکنن دو تا جهت طبیعی داریم، بقیه جهات اعتباری هن، دیگه توضیحاتش اونجا اشاره کردم، اگه دلتون خواست میتونی اونجا مراجعه کنی. لیرجع، خب باید دو تا جهت داشته باشیم که مطلق باشند تا رجوع کند سائر جهات اضافیه الیه ما، فی حقیقت ها، فی حقیقت ها این جهت، جا جهات اضافی. جهات اضافی در حقیقتشون رجوع کنن به این جهات مطلق، یعنی اگر بخوان حقیقت جهت اضافی رو که همون نسبی ملاحظه کنید، باید جهت مطلق باشه، که شما این جهت رو با اون جهت مطلق ملاحظه کنید. اون وقت اشیایی که نسبت به اون جهت مطلق نزدیکترن میشن فوق نسبی، اونایی که نسبت به جهت مطلق دورترن میشن صفر نسبی. خب تا اینجا پس روشن شد که حرکت مستقیم داریم، بعدم روشن شد که جهت مطلق داریم، که جهات مطلق هم اختلاف به تب دارن نه اختلاف به الاعتبار. حالا میخوام بگیم پس باید یه جسمی هم داشته باشیم که تعیین کند جهت مطلق، جهت مطلقی رو که علو است و جهت مطلقی رو که صفر است، اینو باید تعیین کنه. اون جسم چیست؟ اون جسم باید احاطه داشته باشه به عناصر، چون عناصر هم دارن حرکت مستقیم میکنند. افلاک حرکتشون در بدنی مستقیم نیست، عناصر احتیاج به جهت دارن که حرکت مستقیم دارن. پس باید این جسم احاطه کرده باشه عناصر رو، تا اگر عناصر به سمت اون جسم رفتن بگیم رفتن بالا، اگه به سمت مرکز اون جسم آمدن بگیم آمدن پایین. حتما باید یه جسم اینچنینی داشته باشه که با فوق، که با محیطش علو تعیین کنه و با مرکزش صفر تعیین کنه، و این چنین جسمی میشود محدد جهات، یعنی معین جهات طبیعی. هم جهات رو مقید میکنه به طبیعی، هم محدد منو معینه به اون فلکنه. هم محدد جهات هم میگن به همین مناسبت که میتونه جهات طبیعی حرکت ها رو تعیین کنه. و یدل اختلاف الجهات بر وجود محدد، یعنی معینی که جسمانی باشد، زیوز این قابل اشاره حسی باشد، محیط بها، یعنی محیط به عناصر. سه تا صفت برای ذکر، یکی این که جسمانی باشه، یعنی از صفت جنس باشه، دومی که زیوز باشه، قابل اشاره حسی باشه تا بتونه جهت رو تعیین کنه. من با جهت اشاره میکنم دیگه، پس باید این جسم قابل اشاره حسی باشه تا بتونه جهت تعیین کنه. اگه مجردی باشه که قابل اشاره حسی نیست، نمیتونیم بگیم این مجرد داره تعیین میکنه جهت رو. محیط به ها، باید محیط به عناصر اربعه باشه، چون عناصر اربعه که حرکت مستقیم میکنن و به سمت این جسمی که محدد بالا میرن یا به سمت مرکزش پایین میان. بعد اشاره میکنه که ینتهی الیه الاسواب و والجهات و والابعاد و النهایات. جسمی که به این جسم منتهی میشود، اسواب، اسواب جمع صوبه، صوب هم به معنی سوی، جهت، سمت. این جهات هم که عطف گرفته میشه، عطف تفسیر بر اسبابه، فرقی با اسباب نمی کنه. ابعاد روشنه، یعنی ابعاد اجسام که ما بهش میگیم طول و عرض و عمر، اونم با همین اسباب سنجیده میشه. اونی که به طرف بین فوق و صفر و ارتباط میده میشه طول. اونی که مثلا عمود دیگری است که روی این تعیین کننده فوق و صفر میفته میشه عرض. یه عمود سوم میشه عمق. سه تا عمود ما توی جسم داریم، بیش از سه تا نداریم. توی سطح دو تا عمود میتونیم تشکیل بدیم، توی جسم سه تا عمود میتونیم تشکیل بدیم، بیشتر نمیشه. مثلا تو سطح شما کاغذی رو ملاحظه میکنید، یه دونه به علاوه بکشید روش، این دو تا خطن که بر هم عمودند. اما اگر جسم باشه، شما میتونید رو محل تقاطع اون به علاوه یه خودکار بذارید، یه خودکار وایسونید. خودکار عمق داره نشون میده، این خودکار عمود است بر اون دوتا، اون دوتا بر هم، ستایی بر هم عمودن، زاویه قائمه تشکیل میده. بیش از سه تا قائمه شما، بیش از سه تا عمود در جسم نمیتونید داشته باشید، تو سطح هم بیش از دوتا نمیتونید داشته باشید. اون وقت ابعاد ثلاثه رو اینجور معنا کردن، ابعاد ثلاثه که بر هم عمود باشن، و الا ابعادی که از اطراف بیان بین دو عمود، بی‌نهایت شما میتونید خطای مایل فرض کنید. تو جسم بی نهایت خطوط میتونن هم دیگر قطع کنن، ولی خطای عمود فقط ستن، بیشتر ستن میتونن باشن. و جسم رو با این خطای عمود تعریف کردن، گفتن که جسم عبارت است از امری که قابل ابعاد ثلاثه باشد، و ابعاد ثلاثه یعنی سه تا بعدی که بر هم عمودن. از جهات رو هم گاهی از همین طریق سه تا عمود درست میکنن، میگن که ما سه تا عمود داریم، هر عمودی دو طرف داره، پس سه تا عمود میشن شش تا طرف، شش تا طرف میشه شش جهت. وقت جهت ها میگن هر جسمی داره شش تا جهت. بعد بیان میکنن دو تا شرقیه و طبیعی شش تا شرطباری. عرض کردن این مباحث تو بحث اعتماد تیر میکنم مطرح شده. به هیچ لم یکون، یعنی باید این جسم طوری باشد که لم یکن وراءها صوبون، وراء اون اسباب و جهات و ابعاد و نهایات دیگه صوبی نباشد، یعنی جهتی نباشد. این پایان عالم به حساب بیاد. صوبی نباشد که یمکن ان یتحرک الی، صوبی که جسمی بتواند به او حرکت کند نباشد، تا لازم بیاد که محدد الجهات هم خودش حرکت کند به جهتی، وقت نتیجهش میشه که جهت لا جهت شود. اونی که تا لا جهت فرض میکردیم لا جهت بود، چون خود صاحب جهت هم داره حرکت میکنه به سمت یه جهتی، معلومش خودش صاحب جهت نیست، جهت رو از جهت گرفته. برید بالا، اونم همینطور، اونم داره حرکت میکنه به سمت یه جهتی، تا بالاخره ناچار میشید جهت رو کلن بردارید، بگید اجسام نامتناهی هست، و اگر بخواد جهت رو بردارید باید اجسام نامتناهی کنید، اجسام نامتناهی شد جهت برداشته میشه، جهت مطلق برداشته میشه، اجسام نسبی برداشته میشه، فیکون جهت و لا جهت، و نتیجه شد میشه که حرکت هم لا حرکت بشه. کرد شدم اگه جهت مقبمه، وقتی جهت هست کردن حرکت هم هست میشه آزه ممتنه. فضالی کل محدد، این چهار خط هم من باید بخونم که برسیم انشاءالله به سریع مطلب. فضال کل محدد یعنی این محدد الجهات که همون فلک نهمه، باید اختلاف ابعاد نداشته باشه، یعنی طولش با عرضش با عمرش نباید فرق کنه، طول و عرض و عمر باید مساوی باشه، و الا لازم میاد جهات مختلف باشند. یعنی یه جا باشیم بالا سرمون خیلی بالا باشه، یه جا دیگه بریم بالا سرمون یه خورده پایین تر باشه. چون این مثلا اگه کره نباشه این محدد الجهات همین وصفش میاد دیگه، اگه کره باشه از زمین تا محدب این کره همش یک فاصله است، چه طولی حساب کنید چه عرضی چه عمقی، همه جا فاصله مساویه. اما اگر بخواید اینو جسمو کروی نگیرید، مکعب بگیرید، بیضه بگیرید، هر جاش وایسید فواصل مختلف میشه، فاصله با محیط مختلف میشه، هر جای مکعب وایسید فاصله با محیط مختلف. فاصله با محیط مختلف در مکعب، در مکعب فاصله با سطح بالایی و سطح پایینی و سطح دست راست و چپ، سطح قدام و خلف خیلی نداره، مساویه، ولی فاصله با گوشه ها مساوی نیست. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ اگه تو مرکز دایره مرکز مکعب بایستید، فاصله تون با سطور شیشگانه مساویه، اما فاصله تون با گوشه ها مساوی نیست. روشن مطلب؟
چه اشکالی داره مثلا بیزی باشه؟
اشکالیش اینه که جهت مطلق، جهت مطلق نباید اختلاف داشته باشه، جهت مطلق نباید اختلاف داشته باشه، ولی بازم شما جهت مطلق نخواهید داشت، چون اگه مختلف باشه یه بالایی که به طور همه جایی بالا باشه ندارید. خود ایشون هم همینطور میگه، میگه لازم میاد که فوق، مثلا اینطوری بگید، مثلا فرض کنید که فلکی داشته باشیم، همین اتاق فرض کنید فلک، اون قسمت و ما تو مرکز اتاق بایستیم، نه رو زمین، رو کفش بایستیم، کفش هم بشه فوقی ما، و وقت سقفش داد ما دو متر فاصله باشه، کفش که اونم فوقه یه متر فاصله باشه. اگه اینطوری باشه شما میتونید بگید اون دو متری فوقه، این یک متری نسبت به او فوق نیست، نسبت به خودش فوقه چون بالاست، و این نسبت به او فوق نیست چون او یه متر بیش از این بالاست. پس اگر شما سقف بالای مطلق بگیرید، کف نمیشه فوق، نسبت به خود کف فوقه، خود کف نسبت به خودش فوقه، ولی نسبت به سقف که نگاه کنید یه متر پایین تره، یه متر پایین تره فوق نیست. کف و سقف و هر دو رو فوق بگیرید. ما در مرکز این اتاق بایسیم، هم سقف بالا سرمونه، اگر دور بزنیم کف هم بالا سرمونه، همش فوق ماست. منطقه یه فوق دو متری داریم یه فوق یه متری. اگر اون فوق دو متری فوق است، این فوق یک متری نسبت به اون یه فوق نیست، بله خودش هم فوقه ولی نسبت به اون فوق نیست. وقت فوق ها نسبی میشن، میگیم اون دو متریه نسبت به این یه متری فوقه، این یه متری هم نسبت به بعضی چیزا فوقه. روشن دیگه، فوق میشه نسبی. برای این که فوق نسبی نشه، مطلق بشه، ناچاریم که بگیم این جسم فاصلش از همه طرف تا صفر که مجلس مساویه، و چنین جسمی باید کنه باشه که فاصلش تا مجلس از همه نقاطش مساویه، نقاط محیط ها، نه نقاط جوفش. نقاط جوفش ممکنه کم و زیادش کنی، ولی نقاط محیطش از همه جا، یعنی همه نقطه های محیط فاصلش این تو مرکز ارسان در کل اینجا. فضال که المحدد لازمه که لا یختلف در این محدد ابعاد و جهات، اختلاف رو توضیح میده. اختلاف چجوریست که شما میگید نباشد؟ به این که بعضی جوانه به این جسم ابعد باشد از بعضی دیگر، به تعبیر دیگه بعض امتدادات این جسم اطول باشه از بعض. ما گفتیم طول و عرض و عمقش باید مساوی باشه. حالا اگر یه بعدش طولانی تر بود، مثلا بیزی بود، مثل مکعب بود، که ارچه در فاصله گوشه هاش بیشتر از فاصله سطح هاش در مکعب، مکعب مستطیل باشه که خیلی روشنه، طولش بیشتر از عرضش. حتی یکون ما فر زمین ها جهت الفوق الحقیقی، حتی یکون ما فر زمین ها جهت الفوق الحقیقی تحتن، این جهت الفوق الحقیقی نای فعال فرز است، تحتن اسم خبر یکون است، به طوری که آنچه که از این جسم فوق حقیقی دانسته شد تحت بل اضافه باشد، یعنی نسبت به اون بلندتره تحت باشه. اینی که الان ما فوق حقیقی گرفتیمش نسبت به بلندترش میشه تحت، نسبت به خودش فوقه، نسبت به بلندترش میشه تحت. وقت لازم میاد که ما فوق و تحت نسبی داشته باشیم و مطلق نداشته باشیم. فلا محاله یکون الجسم المحدد لازم الکرویه، جسم محدد باید ملازم باشد کرویت رو، یعنی از کرویت جدا نشه. دوباره عبارت رو به بیان دیگه ذکر میکنه که همون مطلب منتها عبارت عوض میشه. یکونه لامالا یکونو مستحیل از این فکاک انها، یه وقت میگه باید کرویت لازم داشته باشه، یه وقت میگه محال است محال است که این فکاک پیدا کنه از کرویت. هر دوش یه مطلبه، دو با دو تا عبارت بیان کرده. ملازم کرویت باشه یعنی این فکاکش از کرویت محال باشه، پس دو تا عبارت یکی. و هم از سما، این جسمی که محدد است و کرویت لازم داره، همین آسمانیش که ما میبینیم. حالا نتیجه میگیره، فل حرکت و دلت من جهت المسافه علی وجود السما. دقت شدید که ما از اول وقتی آمدیم شروع کنیم به اثبات اینکه آسمانی داریم، یعنی محددی داریم، عبارت رو اینطوری آوردیم که عناصر حرکت میکنن به حرکت مستقیم و مسافت طی میکنن، و به حسب این مسافت ما جهت داریم، جهت محدد میخواد، از همین طریق رسیدیم به این جسم. بنابراین حرکت به لحاظ مسافتش دلالت کرد بر اینکه سما داریم، حرکت به لحاظ دوامش هم دلالت میکند بر اینکه آسمان داریم، حرکت به لحاظ طبیعتش هم دلالت میکند بر اینکه ما آسمان داریم. دا دو تا دلالت دیگه هم بر وجود آسمان داریم که در عبارات بعدی باید بخونیم. اما تا اینجا اون چه ما بیان کردیم این بود که حرکت من جهت المسافه دلالت میکند بر وجود این جسم، یعنی بر وجود سما. دو تا از دو راه دیگه هم میتونیم سما رو ثابت کنیم که ظاهرا وقت نداریم، باید بذاریمش برای جلسه بعد.